بعد از ظهر به وقت ایران، من نوشین سید حسینی با مجله شامگاهی از رادیو فردا همراه هستید. در این مجله شامگاهی یک ساعته از رادیو فردا اخبار و گزارش‌های مختلف از ایران و سراسر دنیا خواهید شنید. از لیبی خواهید شنید، از محمود احمدی نژاد و البته حتی کیو فخاشی در صحنه سیاسی ایران. گزارش‌های فرهنگی هم خواهیم داشت، اما قبل از هر چیز خبر. همکارم مانیا منصور در کنار من اینجا نشسته با اخبار تازه از ایران و جهان. مانیا سلام.
سلام تو و به همه شنوندگان عزیز.
مانیا، میشه سرخط اخبار را کوتاه به ما بگی که چه اخباری داری؟
باراک اوباما بار دیگر نامزد ریاست جمهوری آمریکا میشه. یک مقام نظامی ایران از کشته شدن دو تن از عوامل مرگ نیروهای امنیتی در کردستان خبر داده و قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بازداشت شده.
پس من و شنونده ها مشتاقانه منتظریم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 میلادی شرکت خواهد کرد. باراک اوباما این تصمیم را بر روی وبسایت رسمی خود اعلام کرده است و از هوادارانش خواسته تا از تغییراتی که او در دوره اول ریاست جمهوریش در آمریکا ایجاد کرده حفاظت کنند. پیش بینی می شود رئیس جمهوری آمریکا مراحل قانونی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را در طول هفته جاری به انجام برساند. مشاوران اوباما امیدوارند کارزار انتخاباتی او حدود 1 میلیارد دلار پول جذب کند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فرمانده نیروی زمینی سپاه، دو تن از عوامل مرگ دو مأمور انتظامی در کردستان کشته شدند. این افراد در رابطه با رخداد روز 4 فروردین که در پی آن دو مأمور انتظامی کشته و تعدادی مجروح شده بودند، شناسایی و کشته شدند. طی 2 ماه گذشته استان کردستان چندین بار شاهد عملیات عوامل مسلح بوده که به کشته شدن نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران منجر شده است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شد. یکی از نزدیکان قاسم شعله سعدی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد او که از شیراز به تهران رفته بود، پس از ورود به فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. این منبع به رادیو فردا گفته است آقای شعله سعدی هم اکنون در زندان اوین در بازداشت است، اما از دلایل این بازداشت اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی مخالفان لیبی روز دوشنبه پیشنهاد تشکیل حکومت انتقالی به رهبری فرزندان قذافی را رد کرده است. این خبر پس از آن اعلام شد که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از ارائه این پیشنهاد توسط دو تن از پسران قذافی خبر داد. سخنگوی شورای ملی لیبی با رد این پیشنهاد اعلام کرد قذافی و پسرانش پیش از هر گونه مذاکره باید بروند. در حالی که فرستاده ویژه معمر قذافی رهبر لیبی از یونان عازم ترکیه شده، ایتالیا نیز شورای ملی مخالفان لیبی را به رسمیت شناخت. عبدالعاطی العبیدی معاون وزیر خارجه لیبی پس از دیدار با جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان در بیانیه اعلام کرد لیبی ضمن احترام به تصمیمات سازمان ملل متحد خواهان اجرای کامل مصوبات شورای امنیت در مورد آن کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 10 نفر به ضرب گلوله پلیس در اعتراضات در شهر تائز در جنوب صنعا کشته شدند. معترضین سعی در وارد شدن به یک ساختمان دولتی را داشتند که با برخورد پلیس روبرو شدند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور. اما در این مجله شامگاهی برای شما چه تهیه کردیم؟ هیئت‌های دیپلماتیک روانه کشورهای مختلف هستند. یونان گرفته تا مالت. معمر قذافی رهبر لیبی درباره چه مسائلی رایزنی می‌کند؟ به طور زنده از این برنامه خواهید شنید. محمود احمدی نژاد نشستی خبری امروز برگزار کرد. رئیس جمهوری ایران چه موضوعاتی را مورد بحث قرار داده و رویکرد ایران در قبال تحولات منطقه چیست؟ باز هم به طور زنده با کارشناس گفتگو خواهیم کرد. رواج حتاکی و فخاشی در صحنه سیاسی ایران. فخاشی تا چه میزان معمول بوده یا هست؟ گزارشی هم در این زمینه داریم. این گزارش ها و البته گزارش های دیگر از جمله گزارش فرهنگی و موسیقی خواهید شنید. با ما بمانید. اما از هر چیز که بگذریم، این روزها رویکردها و تحولات منطقه بسیار داغه و مهمتر از همه اونها در رأس اونها تحولات لیبی. چه میگذره؟ این روزها هیئت‌های مختلف، هیئت‌های دیپلماتیک از لیبی روانه کشورهای مختلفه. واقعاً پشت پرده چه میگذره؟ اینجا همکارم حسین آریان نشسته تا به این سوال‌ها جواب بده. سلام آقای آریان.
سلام.
اما با سوال اول شروع کنیم. آقای آریان، واقعاً چی میگذره؟ چرا این هیئت‌های دیپلماتیک روانه کشورهای مختلف از لیبی؟ معمر قذافی میخواد بمونه، میخواد بره، چی کار میخواد بکنه؟
ببین، به نظر میرسه که با توجه به سفری رو که معاون وزیر امور خارجه لیبی آقای عبدالعاطی عبیدی داشته به یونان و آخرین گزارش ها که از اینی که ایشون الان داره در ترکیه با وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو داره صحبت میکنه، بر این پایه است که به دنبال یک راه حلی هستند، یک مفری که بتونند این مسئله رو به نحوی پایان بدن. ولی به موازات این گزارش های هم رسیده بدین معنا که دو نفر، یعنی دو تا از پسران قذافی، یه طرحی را ارائه دادن مبنی بر این که اینها قدرت رو به دست بگیرند و در واقع راه رو هموار کنند برای گذار از این رژیمی که فعلا در لیبی برقرار هست به یه رژیم دیگری که مثلا به طرف دموکراسی باشه. و همینطور که انتظار می رفت، عکس العمل شورای ملی لیبی یعنی مخالفان اینی که به هیچ وجه این قابل قبول نیست، قذافی باید بره. و در موردی گفتن که سیف الاسلام پسر قذافی که یکی از کسانی است که این طرح ارائه داده، این فتوکپی پدرش است و رفتارش مثل پدرش خواهد بود.
با این حساب فکر میکنید که طناب‌کشی بین قذافی از یه طرف و شورای امنیت سازمان ملل و شورشی واقعا به کجا میرسه؟ اینطور که معلومه گویا تمام قضایی از دست خود لیبی و لیبیایی ها بیرون اومده و در واقع کشورهای غربی بازیگردان شده. آیا این بازیگردان شدند؟ آیا این درسته؟
دقیقا همینطوره. برای اینکه قبل از قطعنامه 1973 قوای قذافی برتری داشتند به مخالفان. بعد از اجرای این قطعنامه 1973 و اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، این تعادل به هم خورده و در واقع به بن‌بست رسیده. یک تعادل قوا بین این دو طرف برقرار شده و به بن‌بست رسیدند. هیچ کدومشون نمیتونن بر دیگری فائق بشن و در تمام مدت دارن تلاش میکنند برای مثلا امروز برای دستیابی به بوریقه و همینطور رأس لانوف، برای اینکه این دو تا شهرهای بسیار مهم از نظر اقتصادی و از نظر استراتژیکی و میخوان اینا به دست بیارن قبل از اینکه آتش بس برقرار بشه و یا به نوحی آتش بس اینا تن بدن.
و سوال آخر این که ایتالیا امروز علاوه بر کشورهای امارات، قطر و فرانسه هم اعلام کرد که شورشیان لیبی رو به رسمیت میشناسه، این رو چطور میشه تعبیر کرد؟
ببینید، قطعنامه 1973 شورای امنیت یک عبارتی داره به این معنا که میگه هر نوع اقدامی برای اجرای این قطعنامه، و این دست کشورها رو باز کرده و بعضی از کشورها اینطور اینو تعبیر کردن که ما میتونیم سلاح در اختیار مخالفان بذاریم. البته این یه تعبیر بسیار وسیع است از قطعنامه 1973. تا حالا امارات متحده عربی، قطر و فرانسه و بالاخره ایتالیا اینو به رسمیت شناختند و گفتن که هر نوع کمکی باشه و حتی سلاح در اختیار مخالفان میذارن، ولی خود مخالفان و این شورای ملی اینو تایید نمیکنه و گفته که ما داریم از پرسنل بومی خودمون استفاده میکنیم برای تجهیز نفراتمون و بالا بردن کارایی اینا که بتونن جلوی قوای قذافی بایستن.
خیلی متشکرم آقای آریان همکارم در رابطه با تحولات اخیر لیبی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد امروز نشستی خبری برگزار کرد. اما چه موضوعاتی مطرح شده؟ همکارم آرش اینجا، آرش حسنیا، که به ما بگه چه اتفاقاتی افتاد. آرش، قبل از هر چیز سلام.
سلام نوشین.
به ما و شنونده ها لطفاً بگو که محمود احمدی نژاد درباره چه موضوعاتی صحبت کرد و بیشتر روی چه مسائلی مانور داد.
البته من یه نکته رو تاکید بکنم که هنوز مصاحبه مطبوعاتی، نخستین مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد در جریان هستش و کماکان ادامه داره، اما تا اینجای کار که من دنبال می‌کردم مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد رو، ایشون در حوزه، در چند حوزه اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، در حوزه داخلی صحبتاشون عمدتاً، یعنی پرسش‌هایی که از ایشون شدش عمدتاً پرسش‌های اقتصادی بود. در حوزه بین‌الملل بخشی از تأکید ایشون و بخشی از پرسش‌هایی که ازشون می‌شدش درباره تحولات منطقه بودش، هم از اعتراض‌ها و به هر حال نارامی‌هایی که در کشورهای حوزه خلیج، حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا هستش، و طبیعتاً بخش دیگری از صحبت‌های آقای احمدی نژاد پیرامون بحث‌های تحریم و روابط ایران با آمریکا و دیگر کشورهای جهان بودش.
گفتی که رویکرد ایران در قبال تحولات منطقه، آقای احمدی نژاد چی گفت دقیقاً درباره رویکرد ایران؟ یا کشورهای مشخصی رو نام برد یا رویکرد مشخصی در قبال این تحولات رو بهش اشاره کرد؟
راستش به نظر می اومدش که، یعنی اینطور برای من، ارزیابی من اینطور بودش که آقای احمدی نژاد در قبال نارامی‌ها و اعتراض‌هایی که در منطقه در ماه‌های اخیر شاهد بودیم و همچنان ادامه داره، همون موضع دوگانه‌ای رو که جمهوری اسلامی در قبال این نارامی ها داشتش رو اتخاذ کردن. به طور مثال ضمن حمایت از اعتراضات و نارامی ها در بحرین و اینکه این بیداری، تاکید بر اینکه این بیداری ملت ها هستش، در قبال همون اتفاقات مشابه در سوریه ترجیح دادن که بگن این یک نارامی های مختصری بودش که ساخت و پرداخته در واقع کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا بودش که به راحتی میتونه برطرف بشه، اون رو یک تلاش سازمان یافته برای برهم زدن مقاومت و اون در واقع جبهه‌ای بودش که در مقابل اسرائیل در منطقه وجود داره، به نوعی تلاش کردن که بخشی از این نارمی‌ها رو بیداری ملت‌ها تلقی بکنن و بخش دیگر رو به نوعی وابسته به کشورهای دیگه.
آرش، درباره مسائل هسته‌ای هم گمانم آقای احمدی نژاد اشاره‌ای کرد، اگه ممکنه یکم توضیح بده برای شنونده‌ها که چی بود داستان؟
بله، کماکان آقای احمدی نژاد بر حق هسته‌ای ایران تاکید کردن. بحث بر سر تحریم‌ها، خیلی از پرسش‌ها راجع به تحریم‌ها بودش. ایشون تحریم‌ها رو همچنان سابق بی اثر دونستن، اما یکی دو تا خبر هم دادن، و اون این که درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر گفتن که در آستانه راه اندازی هستش، اما اذعان کردن که یکی از قطعات این نیروگاه نقصی پیش اومده که در حال برطرف کردن اون هستن. اشاره کردن که با آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه در این باره صحبت کردن به تازگی، و آقای مدودف هم تاکید کردن که در موعد مقرر راه اندازی خواهد شد. این مهمترین خبری بود که در حوزه انرژی هسته‌ای دادن.
و آیا صحبتی هم در رابطه با مقایسه نیروگاه هسته‌ای ایران و اتفاقاتی که در ژاپن افتاد، زلزله‌ای که پیش اومد و تخریب نیروگاه هسته‌ای هم، آیا صحبتی شد؟
بله، اتفاقا این پرسشی بود که خبرنگار NHK ژاپن از ایشون کردن که خودشون به هر حال از کشوری میمدن که این زلزله درش اتفاق افتاد. آقای احمدی نژاد گفتن که نیروگاه فوکوشیما هم در برابر زلزله مقاومت کرد، اما اون چیزی که این نیروگاه رو از پا در آورد سونامی بودش که بعد از زلزله رخ دادش، و اشاره کردن که در خلیج فارس مسابقه سونامی و زمینه سونامی نداریم. و باز هم گفتن که فوکوشیما نیروگاهی بود برای 50 سال قبل، اما نیروگاه بوشهر تکنولوژی روز رو درش به کار گرفتن و همه استانداردها رو رعایت می‌کنند. این اطمینان رو داد که در صورت وقوع چنین حادثه‌ای، که البته همه امیدواریم که هیچ وقت این اتفاق نیفته، گفتن که مشکلی پیش نخواهد بود.
خیلی متشکرم از آرش، گرچه سوالات بیشتری هم موند اما وقتمون کافی نیست. متشکرم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هم خبری از ایران. بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد این قوه با حتاکان به گفته او خود سر سخن گفت، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از ارسال گزارش‌های درباره حتاکان به قوه قضاییه خبر داد. حیدر مصلحی همچنین از رواج حتاکی در سال گذشته صحبت کرد. اما آیا حتاکی و فحاشی تنها رویه استثنایی اون هم برای نیروهای خودسر بوده، یا اینکه این رویه در چند دهه گذشته در ایران معمول بوده؟ همکارم مهرداد قاسمفر در گزارش خودش به این موضوع پرداخته.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگوی با ایسنا ضمن انتقاد از رواج حتاکی در سال گذشته در ایران از فرستادن گزارش‌هایی از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضاییه در ارتباط با حتاکان خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی هم اسفند ماه سال گذشته و در جلسه‌ای که پس از انتقال ریاست خبرگان از هاشمی به مهدوی کنی با اعضای این مجلس داشت، از رواج حتاکی انتقاد کرده بود. اما منتقدان این صحبت‌ها برانند که حتاکی امری است که در همه 32 سال گذشته در ارکان نظام اسلامی علیه مخالفان و منتقدان در جریان بوده و نه فقط در سالی که گذشت. محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و نویسنده مقالات متعددی در باب تفکر دینی:
بنیاد جمهوری اسلامی یک بنیاد غیر اخلاقیه، یعنی اساس این رژیم بر یک تبعیض استواره و شاخص این تبعیض، تبعیض بین خودی ها و غیر خودی ها، دست خودی ها بازه برای هر کاری و دست غیر خودی ها بسته. این ماجرا رو ما از ابتدا داشتیم، یعنی از انقلاب، که یک باره یک عده سبز شدند بدون هیچ گونه سابقه‌ای و اینها برای خودشون حقانیت قائل بودند که به صفهای تظاهرات دیگرون و به دگراندیشان حمله بکنند و همینطوری ادامه پیدا کرد. قتل زنجیره‌ای کردند، آدم کشی کردند و این یک اتفاق جدیدی نیست.
پس از هشدارهای آیت الله علی خامنه‌ای درباره رواج حتاکی، برخی از امامان جمعه و مسئولان نظام نیز در این باره سخن گفتند. احمد قابل با انتقاد از این روند و تاکید بر این که موضع گیری علیه حتاکی و رفتارهای رایج ضد اخلاقی در ایران نباید صرفاً تابع گفته‌های بالاترین مقام سیاسی باشد گفت:
این که مجموعه کسانی که وابسته به حاکمیت هستند، از ائمه جمعه، مسئولان حکومتی، اینها تا سخنی از آقای خامنه‌ای مطرح میشه دوباره فکر میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار یک کشف تازه اتفاق افتاده و مثلا یه مبحث جدیدی کشف شده توی شریعت و تازه اون موقع به یادشون میاد که بله، بحثی به نام اخلاق هم وجود داره در شریعت اسلامی. این برای اونها خیلی مثلا ناخوشایند نیست، چون عادت دیگه، 20 سال ما 21 سال که عادت کردیم که همه اینها فراموش بشه، بحث‌های دینی، مگر اینکه اتفاقی بیفته که رهبری مثلا به خاطر یک انگیزه خاص به نکته اشاره کنه، مثل مبحث امر به معروف و نهی از منکر یا چیزهایی از این قبیل، تا آقایون یادشون میاد که بله، همچین چیزی هم توی اسلام وجود داره.
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و نویسنده، حتاکی را نه تنها در کلام بلکه در رفتار مسئولان جمهوری اسلامی می‌بیند.
در نگاه حتاکی وجود داره. شما در نظر بگیرید اینها فضای ناامنی ایجاد کردن برای زن ایرانی، یعنی با فحاشی‌های مدامی که میکنن علیه اون چیزی که خودشون بهش میگن بدحجابی یا بیحجابی، و در نتیجه این نگاه‌ها رو به چهره زن تبدیل به نگاه‌های حتاک و شرارتباری میکنن. بنیاد اندیشه حتاکیه، بنیاد اندیشه بر تبعیض گذاشته شده. این میره و روان یک جامعه رو زخمی میکنه و متاسفانه شاید مدت بسیار طولانی بکشه تا ما بتونیم این زخم‌ها رو جبران بکنیم.
این نکته ایست که احمد قابل هم بر آن تاکید میکند.
اگر واقعا اخلاق مبنای شریعت که هست، آقایون اگر ادعا میکنن که حکومتشون حکومتی است مبتنی بر شریعت، باید در تمام صحنه‌ها اخلاق مراعات بشه. این همه الان دارن اهانت میکنن به خانواده‌های بازداشت شدگان، در رفتارهایی که انجام میدن با بازداشت شدگان، این در رفتارهایی که حتی تو خیابون‌ها و مردم توی همین صحنه‌هایی که مردم معترضن دارن نشون میدن، اگر اخلاق اصله، آیا میشه ادعای حکومت اسلامی کرد و اصلا خلاف قانون عمل کردن یعنی پایبند نبودن به عهد و پیمان، که خودش بدترین نوع بد اخلاقیه.
هم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و هم وزیر اطلاعات افراد حتاک را نیروهای خودسر خواندند. نیروهایی که به گفته آنان خود را به دروغ وابسته به شخصیت‌های نظام معرفی می‌کنند. با این حال هیچ یک از این دو درباره روزنامه‌های وابسته به دولت و رهبری و یا چهره‌های صاحب نام و بلندپایه‌ای که از تریبون‌های رسمی مخالفان و منتقدان دولت یا نظام را با الفاظ و القاب توهین‌آمیز یاد می‌کنند سخنی نگفتند.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا روز یکشنبه مطلبی را تحت عنوان مصاحبه با ابراهیم یزدی منتشر کرد که در آن مطالبی به نقل از دبیر کل مستعفی نهضت آزادی درباره دلیل استعفایش و همینطور حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری و سیاست خارجی دولت آمریکا بیان شده. آقای یزدی که در آخرین روزهای خرداد 88 همراه با تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده بود، همزمان با انتشار این مصاحبه آزاد شد. این مصاحبه به گفته ایرنا در آخرین روز اسفند سال گذشته انجام شده. بهروز کارونی از رادیو فردا در همین باره گفتگویی داره با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی نزدیک به جناح ملی مذهبی، و از او درباره مطلب اخیر خبرگزاری دولت پرسیده.
دیدگاه های دکتری از این در این مصاحبه که کاملا شکل بازجویی داره و کاملا معلوم است با هماهنگی و فشار بازجویان و اون فضای خاصی که ایشون به عنوان یک فرد 80 ساله با بیماری های مختلف به خصوص جراحی قلبی داشتن انجام شده. آقای دکتر یزدی دیدگاه خودشون رو که همواره در فضای آزاد هم ابراز میکردن بیان کردن، اما طبیعی است که همه دیدگاه‌های خودشون رو در این مصاحبه ابراز نکردن، کما اینکه قابل بیان هم نبود. یعنی کسانی که فضای بازجویی‌ها و فضای تعامل با نیروهای امنیتی رو لمس کردن و تجربه کردن به خوبی می‌دونن که آقای دکتر یزدی هوشمندانه و به عنوان یک دیپلمات یا سیاستمدار استفاده کرده از اون امکانی که در اختیارش بوده برای اینکه بخشی از دیدگاه خودش رو ابراز کنه و به یک معنا آقایون بازجویان و تیم امنیتی دلخوش باشن به اینکه مثلا از آقای دکتر یزدی یک مصاحبه گرفتن یا دبیر کل نهضت آزادی رو مجبور به استعفا کردن. اما در واقعیت هیچ اتفاقی رخ نمیده، چون نهضت آزادی به عنوان یک جریان فکری سیاسی همچنان زنده هست.
به نظر شما نکته‌های مهم این مصاحبه کدوم بودن؟
از جمله این که کاملا اشاره کردن به وضع جسمی و بیماری قلبی خودشون، این که جراحی شده بودن و در یک شرایط خاصی بودن و خیلی زیرکانه و هوشیارانه ایشون گفتن که این یک اخلاق دینی هست که اگر کسی نمیتونه مسئولیت رو انجام بده در چارچوب قانون، اون رو باید واگذار کنه. که مجموع دیدگاه‌های ابراز شده از طرف آقای دکتر یزدی بخشی از دیدگاه‌های ایشون هست، اما همه حرف‌های آقای دکتر یزدی نیست. مثل سابق خیلی راحت ابراز کردن که من التزام دارم به قانون اساسی، یعنی تاکید داشتن که اعتقاد ندارن به برخی از اصول که بدون اینکه ابراز کنن مشخص هستش که اصل ولایت مطلقه فقیه هستش. به صراحت گفتن که برخی از سیاست‌ها و رفتارهای مسئولین نظام اما معترض هستند. تاکید داشتن که منتقد دشمن نیست و نباید خلاف قانون عمل کرد. آقای دکتر یزدی در مصاحبهشون اشاره کردن که باید بررسی کرد ببینیم چطور نخست وزیر چند ساله مملکت به اینجا کشیده میشه، و گفتن که این یک حادثه کوچیکی نیست و باید بحث کرد و موضوع رو ریشه‌یابی کرد.
بر اساس مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، آقای یزدی در مورد حوادث پس از انتخابات نیز صحبت کرده. نظر شما در مورد این مطالب چیه؟
آقای دکتر یزدی خیلی سیاستمدارانه تلاش کردن دیدگاه خودشون رو ابراز کنن. یعنی از یک طرف در مصاحبه خودشون تاکید کردن که راهپیمایی آزاد هستش مطابق قانون اساسی و حق شهروندان هست، و از طرف دیگه اشاره کردن به اینکه به هر حال این راهپیمایی ها توسط یک بخشی از افرادی که ممکنه که مطالبات واقع بینانه ای با فضای اجتماعی را نداشته باشن به یک فضای رادیکالی سوق پیدا کنه و یک دامن بزنه به یک سری تعارضاتی که به خصوص بسترش طرف حاکمیت فراهم هستش. اما نکته مهم این هستش که به هر حال روندی رو آقای دکتر یزدی اشاره کردن بهش که اون روند کاملا توضیح میده که چطور نخست وزیر مملکت میرسه به رأس در واقع جریان مخالف، و این نشون میده که نظام سیاسی یک وارد یک مدار جدیدی شده.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنید از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان درباره مصاحبه خبرگزاری دولتی ایرنا با ابراهیم یزدی. نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. شادی یوسفیان، عکاس، گرافیست، بازیگر و همخوان گروه کیوسک، و همسرش اردلان پایوار که در گروه کیوسک نوازنده پیانو و آکاردئون هست، خودشون با هم تشکیل یک گروه موسیقی دادن به اسم این دو. این گروه اولین آلبومشون رو به اسم برد و باخت به بازار موسیقی عرضه کردن و موزیک ویدیویی هم توی یوتیوب منتشر شده که کمتر از یک هفته هزاران نفر بازدید کننده داشته. همکارم مانیا منصور در گفتگو با شادی یوسفیان خواننده گروه این دو ابتدا از اون در مورد چگونگی شکلگیری این گروه پرسیده.
میزند فقط بیاد عشق این نفس جز تو من بگز نگفته بودم این رفس گر بری سفر به پای تو کنم سر تا چمن به زیر پای من شود سر
از الان که تو گروه کیوس با آرش صبحانی همکاری میکنه و پیانو میزنه و کیبورد و آکاردون تصمیم گرفته بود که خودش یه سری آهنگ بنویسه در کنار همکاری با کیوس و یه روز شروع کنیم به ضبط کردن. خیلی ساده شروع شد، شروع کرد این آهنگا رو زدن و شعراش هم خودش نوشت و من روش خوندم. یعنی خیلی در کنار کارهایی که تو زندگی میکنیم این پیش اومد.
الان چه کسایی با شما همکاری میکنن؟ تو این گروه نوازنده ها کیا هستن؟
ما الان گروه کاملی نداریم، یعنی با نوازنده های مختلف کار کردیم ولی فعلا خودمون دوتا هستیم اصلی ها. توی این آلبوم سلمک خالدی ترومبون زده، آرش صبحانی گیتار، پیمان سلیمی اونم گیتار زده، خانم تارا کمانگر، ایرن و جاش کور درام زدن، صفا شکرایی بیس داده و نوید قائم مقامی تنبک.
روح این دو چه سبکی داره؟ چه سبکی دنبال میکنه؟
خیلی میکس از سبکای مختلف. اینفلوئنس شده از جیپسی جاز و راک و جاز، لاتین، کلاسیکال، خیلی میکس از موزیکای مختلف. نمیشه یه سبک خاص بهش داد.
که کرده قصد روی من تقابل در چه گوید و نشاید دست من رو تو ولی به یک نظر به من توانی رفت و برد از اون سفاز من پرانی.
یکی از ترانه های آلبوم برد و باخت به نام عشق آسمانی کلیپش هم در اومده. این کلیپ کار کیه خانم یوسفیان؟
آقای افشین حسام که قبلا ما با هم دیگه همکاری میکردیم و میوزیک ویدیو درست میکردیم، افشین حسام برامون درست کرده. اصولا ویدیوهایی که با هم دیگه کار میکردیم از قبل تو همین سبک بود، یعنی ویدیویی که برای تو کجایی برای کیوسک درست کردیم افشین حسام و من و اردلان پایوار ستایی با هم دیگه درست کرده بودیم تقریبا تو همین سبکه و دلمون میخواست ویدیوی خودمون هم تو همون سبک باشه. ایده تقریبا با همدیگه ستایی نشستیم و صحبت کردیم ایده رو پختیم که چجوری باشه، ولی کار تکنیکالش و خیلی چیزای ریزکاری همش کار افشین حسامه.
آرش صبحانی خواننده معروف گروه کیوس و همچنین سلمک خالدی از گروه 120 در گروه این دو نوازندن. فکر نمی‌کنی شهرت اونها مخصوصا آرش صبحانی کار گروه این دو رو به عنوان یک گروه مستقل تحت تاثیر قرار بده؟
کنم هم سلمک هم آرش به غیر از این که مشهور هستن اگه اینجوری اسم بذاریم، مثلا آرش پایه‌گذار اصلی کیوس که و به جز این شاعر خیلی خوبیه و آهنگساز خوبیه و نوازنده خیلی خوبیه. فکر میکنم اگه هنرمندا این مسئله شهرت رو کنار بذارن و فقط به هنر خودشون، به زدن خودشون توجه داشته باشن و بخوان همکاری کنن با آرتیستای دیگه، چه آرتیستایی که تازه دارن شروع میکنن، چه آرتیستایی که سالها دارن توی رشتهشون کار میکنن، خیلی میتونه کمک باشه به رشد هنر. نه ما هم هیچ کدوم، نه من نه الان به این مسئله فکر نکرده بودیم که شاید شهرتش تاثیر بذاره روی موزیک یا نه، فقط از اینکه صدای قشنگ گیتارش رو جوری که میزنه تو موزیک باشه توجهمون بیشتر به اون بود.
گه تخت نت میزنی گهی هم شطرنج، گه پرند و گهی از باخت میشی دل رنج، گه مشغول قماری از هرس دنیا زندگیت رو میبازی نسترا بی.
گزارشی بود که همکارم مانیا منصور تهیه کرده بود در گفتگو با شادی یوسفیان که پیشتر همخوان گروه کیوسک بود اما به تازگی با همسرش اردلان پایبار یک گروه تازه تشکیل داده به اسم این دو. اگر هم بخواید میتونید برید و توی یوتیوب بخشی از موزیکی رو که تازه به بازار عرضه کردند هم ببینید هم بشنوید، چون هزاران نفر بازدید کننده داشته. به انتهای بخش اول مجله شامگاهی رسیدیم، با ما بمانید تا بخش دوم.
رادیو فردا گوش میکنید.
لحظاتی بعد از 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران هست. مجله شامگاهی بخش دومش رو با همدیگه شروع میکنیم، اما قبل از رفتن سراغ گزارش های این بخش، همکارم مانیا منصور اینجا با ماست که شما را در جریان سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان قرار بده. مانیا،
باراک اوباما بار دیگر نامزد ریاست جمهوری آمریکا می شود. یک مقام نظامی ایران از کشته شدن دو تن از عوامل مرگ نیروهای امنیتی در کردستان خبر داد. قاسم شعل سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. مخالفان در لیبی پیشنهاد دولت انتقالی پسران قذافی را رد کردند. از سوی دیگر ایتالیا شورای ملی لیبی را به رسمیت شناخته است. اعتراضات در یمن دست کم 10 کشته بر جای گذاشته. یک بمبگذاری انتحاری پیش از منفجر کردن یک مرکز اسلامی در اردن بازداشت شده. انفجار در شمال غرب پاکستان 7 کشته بر جای گذاشته. کالوس کرش پرتغالی هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو بر عهده گرفته. تظاهرات علیه قرآن سوزی در افغانستان همچنان ادامه داره. یک معترض سیاسی در ویتنام به 7 سال زندان محکوم شده است. و صلحبانان فرانسوی کنترل فرودگاه ابیجان در ساحل عاج رو در دست گرفتند.
با سپاس بسیار از همکارم مالیا منصور که شما را در جریان سرخط آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم که در این بخش به چه چیز گوش خواهید کرد. تحولات ایران در سال 1389، آخرین سال از دهه پرماجرای 80، موضوع گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است. همکارم فهیمه خضرحیدری با حسین قاضیان، دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر، در همین زمینه گفتگو کرده. از شما دعوت میکنم به این گفتگوی ویژه گوش کنید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی ویژه رادیو فردا به جامعه ایران پرداختیم در سال 1389. این 365 روز بر جامعه ایران چگونه گذشت، چه اثرهایی بر این جامعه گذاشت و چه چشم‌اندازی را رقم زد؟ حسین قاضیان، دکتر در جامعه شناسی، پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک و نویسنده و مترجم مقالات و کتاب‌های متعدد در زمینه جامعه، سیاست، فرهنگ و جنسیت، میهمان نوروزی ماست. نام حسین قاضیان در مطبوعات ایران هم نامی شناخته شده است. آقای قاضیان بیش از 2 دهه در نشریات معتبر ایرانی فعالیت روزنامه نگاری نیز کرده است. میهمان جامعه شناس ما از نیویورک به پرسش‌های رادیو فردا درباره جامعه ایران در سال 1389 پاسخ می‌دهد. ما دهه 80 رو پشت سر گذاشتیم و وارد دهه جدیدی میشیم در تقویم خورشیدی در ایران. شما فکر میکنید که جامعه ایران در دهه 80 چه شکل و شمایلی به خودش گرفته؟
در این دهه اصلاح طلبان دهه 70 شکست میخورن. نگرش های انقلابی تقویت میشه. دوباره بنیادگرای مذهبی اوج میگیره و شکل دولتی تری پیدا میکنه. از جهت اجتماعی به نظر میسته که سطح انسجام اجتماعی ما به سطح بسیار نازلی رسیده و بیش از پیش نگران کننده است. در بعد بین المللی باز هم ما به سیاست خداحافظی با جهان برگشتیم و داریم دوباره توی توهمات و ملغرهای خودمون میخزیم و از جهان فاصله میگیریم. در چنین چشماندازی به نظرم تصویر دهه 80 تصویریست در مجموع ناامید کننده.
آقای قاضیان، شما از سطح انسجام اجتماعی در ایران حرف زدید. حالا شما می‌خوایم بپردازیم به سال 1389. خیلی از تحلیلگرا بعد از اتفاقاتی که مربوط به جنبش موسوم به جنبش سبز بود در ایران، به نتیجه رسیدن که این چسب اجتماعی یکم محکم‌تر شده. شما با این تحلیل موافق هستید؟ از اینجا شروع بکنیم نگاهمون به سال 1389 رو.
بله، اتفاقا انگوش گذاشتن روی نکته بسیار مهمی است. در جریان اتفاقات این یکی دو سال، چون مردم همدیگه رو باز یافتن، اون سطح انسجام اجتماعی به نظر می آمد که افزایش پیدا کرده. ولی همین مردم وقتی از اون اتفاق بیرون میان و مثلا 2 تا 4 راه بالاتر به عنوان 2 تا ماشین غریبه روبروی هم میپیچن، دوباره راه رو بر هم میگیرن. بنابراین اون میزان از انسجام اجتماعی که مورد نظره، میزان انسجام اجتماعی در جامعه های بزرگی که افراد بدون در نظر گرفتن اینکه طرف چقدر با من همراه و هم موضوع و سازگار هست، نوعی توافق و همبستگی به خرج میده. در جامعه ما بزرگترین گواه کاهش همبستگی اجتماعی میزان دعاوی است که در دادگستری مطرحه. وقتی سالانه بین 8 تا 15 میلیون پرونده قضایی به دادگاه سرازیر میشه، معنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه دست کم اگه 8 میلیون پرونده بگیریم و هر پرونده فقط دو طرف داشته باشه، 16 میلیون خانوار درگیر مسائل قضایی و کشمکش های قضایی هستن، یعنی با هم اختلافاتی دارن که به سطح اختلافات قانونی رسیده.
پس آقای قاضیان، اگر بخوایم این پررنگ تر شدن همبستگی بین مردم رو حالا بعد از اتفاقات مربوط به جنبش سبز موقتی ارزیابی بکنیم، به نظر شما جامعه ایران در سالی که گذشت چه تحولی رو پشت سر گذاشت که عمیق‌تر از حالا این تحول موقتی بود؟
میشه گفتش که اتفاقا شکاف‌ها و شقاق‌های اجتماعی تشدید شد به دلیل اینکه اگر قبلا عمدتاً این شکاف‌ها خصلت اجتماعی داشت، الان این نوع از شکاف‌های اجتماعی روی گسل‌های سیاسی سوار شده. بخشی از اون شکاف‌ها همراه و همساز شده با نوعی از شکاف‌های سیاسی که در جامعه ایران تشدید شده، به ویژه به صورت نمایشی. به این مفهوم جامعه در موقعیت خطرناکتری قرار گرفته. می‌بینیم که وضعیت در سال گذشته به سمت یک نقطه نامطلوب‌تر پیش رفته تا وضعیت مطلوب‌تر. این معنیش نیست که هیچ چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود نداره. مفهومش این است که برخی از اون چشم‌اندازهای امیدوارکننده که در اواسط دهه 80 خودشون رو نشون دادن رو به ضعف رفته.
اتفاقا من فکر میکنم که در وجهه اجتماعی و نگاه به مردم ایران، اگر بخوایم این موضوع رو طرح بکنیم و نگاهی که از خارج از ایران به مردم ایران میشه، بعد از اتفاقات مربوط به جنبش سبز یک رشدی رو میتونیم ببینیم. میبینیم که نگاه تحسین‌آمیزی که شاید پیش از اون نسبت به مردم ایران وجود نداشت، ما در تمام این نگاه‌های از بیرون شاهد بودیم. آیا فکر میکنید که به لحاظ وجهه جهانی ما چیزی در سال 89 به دست آوردیم؟
من با شما موافق هستم که در نزد بسیاری از مردم جهان که وقایع سیاسی و اجتماعی رو تعقیب میکنن، تصویری که از مردم ایران داشتن تغییر کرد. ولی توجه داشته باشید که خود اون تصویر سابق به دلیل تصویرسازی های رسانه‌ای صورت گرفته، و این تصویرسازی های رسانه‌ای گذشته که مردم ایران را مردمی یک دست، مردمی خمود، مردمی تابع و تحت کنترل سیاسی و فاقد شادابی اجتماعی و سیاسی نشون داد، اتفاقا توسط تصاویر رسانه‌ای دیگری که نشون داد مردم این چنین نیستند شکسته شد. بنابراین همونطوری که پیش از این مردم ایران آنچنان نبودند که اون تصاویر گذشته از مردم ایران نشون میداد، امروز هم مردم ایران چنان نیستن که تصاویر کنونی از مردم ایران نشون میده. تصاویر کنونی اینطور وانمود میکنه که مردم ایران یک پارچه علیه رژیم سیاسی موجود به پا خواستن. تصاویر گذشته نشون میداد که مردم ایران یک پارچه در حمایت و هدایت رژیم سیاسی ایران هستن. هر دو این تصاویر مطلقا باطل هستن و نادرست، دلیل اینکه پیچیدگی ها و ظرایف و جزئیات اتفاقاتی که در جامعه ایران نشون میده پنهان میکنه.
آقای قاضیان، با این وصف ما در سال 1389 آیا چیز جدیدی به دست آوردیم؟ یک ظرفیت تازه، یک محصولی برای ما داشت سال 1389؟
من واقعا پرهیز دارم از این که حرفم خیلی ناامید کننده باشه، ولی حقیقتش فکر میکنم که نمیشه خیلی هم حرف امیدوار کننده زد. و اگه بخوام به سوال شما صادقانه جواب بدم و نمایشی حرف نزنم و فقط برای دلخوشی دادن به مردمی که ممکنه حرفای ما رو در آغاز سال جدید بشنون و مایلن که حرفای دلخوش کننده ای بشنون، نخوام دلخوشی های ساده و سطحی و کاذب بدم، باید بگم که حقیقتا به نظر من ما چیز زیادی به دست نیاوردیم، بلکه اتفاقا چیزهای زیادی از دست دادیم یا تقریبا از دست دادیم. و یکی از مهمترین اونها به نظر من امکان گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه است به سوی یک دموکراسی بیشتر. اغلب در تحلیل گفته میشه که ما میخوایم به دموکراسی برسیم، یه تصور خیلی نقطه‌ای و دیجیتال از دموکراسی عرضه میشه، در حالی که دموکراسی همیشه یک طیفه و ما ممکنه به سمت دموکراسی کمتر یا بیشتر پیش بریم.
خب من همینجا آقای قاضیان بعد ازتون بپرسم که وقتی میگیم دموکراسی بیشتر، درسته اون تصور نقطه یا دیجیتالی که شما میگین، ولی پس قائل هستیم به اینکه دموکراسی در ایران وجود داره و حالا ما بیشترش رو میخوایم؟
دقیقاً میخواستم همینو الان اشاره بکنم که وقتی از این حرف میزنم مقصودم این نیست که وضعیت در ایران دموکراتیکه، بلکه وقتی وضعیت سیاسی ایران رو با بسیاری کشورهای دیگر مقایسه میکنید میبینید که این وضعیت دموکراتیک تر هست، اما این میزان از دموکراسی که ممکنه در ایران کنونی وجود داشته باشه بسیار بسیار فاصله داره با اون میزان مطلوبی از دموکراسی که در دموکراسی‌های موجود وجود داره، نه حتی در دموکراسی‌های ایدئال و مطلوب. ولی اگر این رو با بعضی از کشورهای همجوار خود ایران مقایسه کنید وضعیت نامطلوب‌تری داره. مثلا ما در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وقتی خودمون رو با ترکیه مقایسه بکنیم بسیار عقب مانده‌تریم، حتی با پاکستان اگر مقایسه بکنیم می‌بینیم تا حدی عقب مانده‌تریم در زمینه دموکراسی سیاسی، ولی وقتی با عربستان یا بحرین یا کشورهای از این دست مقایسه می‌کنیم می‌بینیم از اونها ممکنه پیشتر باشیم. ولی اگر صرف نظر از این جنبه روش شناختی یا نظری بخوایم حرف بزنیم، من فکر می‌کنم که امکان گزارهای مسالمت‌آمیز و کم هزینه رو به سوی این دموکراسی بیشتر از دست دادیم و این پدیده بسیار مهمی است به دلیل اینکه آینده سیاسی اجتماعی ما رو از بین رفتن همین امکان به ظاهر ناچیز هست که رقم میزنه و اگر آینده غیر از این در ایران رقم بخوره با توجه به اون سطح پایین انسجام اجتماعی که ازش صحبت کردیم آینده امیدوار کننده نیست. متاسفانه در وقایع بلافاصله پس از انتخابات یه خواست خیلی معین و روشنی وجود داشت و به شکل کامل مسالمت‌آمیز هم اجرا شد و اون در این شعار خودش رو متجلی میکرد که رأی من کو، اما وقایع در همین حد متوقف نشد و در تمام طول این مدت این وقایع تغییرات زیادی کردن، رادیکال تر شدن، سرکوب حکومت قدرت و قوت بیشتری گرفت و وقتی به مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه امروزمون نگاه میکنیم بیشتر تمایل به این هست که اون نوع از راه حل‌ها دیگه در جامعه ایران مجالی نداره. مردم هم در داخل راه دیگری برای بیان اعتراضات خودشون جز حضور خیابونی ندیدن و نمیبینن. وقتی تحلیلگران و اهل سیاست و رهبران سیاسی به این نتیجه برسن که موقعیت انقلابی به این مفهوم که دیگه راه گذار مسالمت‌آمیز وجود نداره، این دوتا عامل وقتی با هم دیگه جمع بشن آینده خوشایندی رو برای گذار مسالمت‌آمیز و کم هزینه به سمت دموکراسی بیشتر رقم نمیزنه.
آقای قاضیان، حالا این جامعه بعد از همه این آسیب‌هایی که دیده، بعد از همه این اتفاقایی که افتاده، پس در سال 1389 از نگاه شما رادیکال‌تر شده، درست میگم؟
بله.
فکر میکنید چه شکلی در آینده خواهد داشت؟
من فکر میکنم که جامعه ما به جامعه وحشتناک‌تری برای زیستن و زندگی کردن بدل شده. از دروغ‌های ساده روزمره معمولی بگیرید تا رقابت و نزاع بر سر هر منبعی که در جامعه ما فکر کنید ارزشی داره، همه اینها وضعیتی رو در جامعه ما به وجود آورده که امنیت و رفاه و آزادی و معنویت و اخلاق و همه اینها شکلی رو به زوال و انحطاط پیدا کردن. درست مثل قضیه سقوط هواپیماست در ایران، وقتی هواپیمای در ایران سقوط میکنه همه آهو و ویلا میکنن که چرا اینطوری شد، در اینکه یک واقع در یک زمان معین رخ میده و ده‌ها نفر و گاهی اوقات بیش از 100 نفر کشته میشن در یک هواپیما، ولی وقتی در طول زمان پخش بشه میبینید که افراد چندان ناراحت نمیشن ازش. ما در جاده های خودمون سالانه بیش از 25,000 نفر به طور متوسط کشته میشن، این چیزی بوده 50 نفر در روز، یعنی هر هفته 2 تا 3 تهاجم ما در واقع سقوط میکنه در جامعه ایران، ولی ما چندان بر نمیاشوبیم. دلیلش اینه که این در طول زمان چون پخش میشه ما از این انفجار کشته ها به هراس نمیاییم. چیزی که در جامعه ما تولید وحشت میکنه و ما این وحشتون در شریان‌های جامعه پخش شده در طول زمان ما را اذیت نمی‌کنه، به این دلیل است که پخش شده و آروم آروم در زیست و زندگی ما وارد شده و ما نمی‌دونیم در چه جامعه جهنمی زندگی می‌کنیم. همه داریم به هم آسیب می‌زنیم و آسیب می‌بینیم. تا وقتی فاصله نمی‌گیریم از این جامعه متوجه وحشتناکی واقعیت وحشت‌آور زیست و زندگی در این همچین جامعه‌ای هم نمی‌شیم.
آقای قاضیان، این جامعه آسیب دیده و زخمی چقدر از جهان اثر گرفت؟ یک نسل جوانی در این بخش از جهان به جامعه آمدن و میخوان که حرف بزنن. شما فکر میکنید که جوانان ایرانی چقدر از این حرکاتی که به سوی زندگی بهتر در جهان داره اتفاق میفته اثر گرفتن ازش یا میگیرن؟
توجه داشته باشید که ما در این حال که در یک جهان به سر میبریم ولی در یک جهان زندگی نمی کنیم. برای بسیاری از مردم ما جهان بیرون از ایران یعنی خارج و خارجه. این خارج و خارجه بیشتر آمریکا و اروپا است و اتفاقا توی این جهان خارج کمتر کشورهای عربی حضور دارن. برای همین اگه مثلا کسی بره عراق نمیگن طرف رفته خارج، اگه کسی بره عربستان یا سوریه یا اردن یا لبنان نمیگن رفته خارج، میگن رفتن اردن یا لبنان یا سوریه یا هر جای دیگه. اما اگه بره اروپا یا بره آمریکا میگن رفته خارج. برای همین هم است که بسیار از وقایعی که بیخ گوش ما در کشورهای عربی میگذره، در کشورهای خاورمیانه میگذره، برای ما بیگانه است و اصلا از اونها اطلاع نداریم و حتی اگر از اونها اطلاع پیدا کنیم به واسطه همون آدم خارج هست که عبارت باشه از اروپا یا آمریکا. بنابراین توجه بکنید که ما اصل پذیریمون از اونچه که در کشورهای عربی و خاورمیانه رخ میده اولا اندک است، ثانیا دست دوم هست و جوری به کشور ما میرسه که زنده و شاداب نیست. به نظرم اون میزان از انتظاری که ما داریم از اینکه تحولات اتفاق افتاده در شمال آفریقا و خاورمیانه روی کشور ایران اثر بذاره و روی مردم ایران انقدر نیست که میتونست باشه.
اینجا رادیو فرداست.
به آخرین بخش مجله شامگاهی امروز دوشنبه 15 فروردین ماه رسیدیم. نمای دور، نمای نزدیک درباره بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران، کاری از مهرداد قاسمفر همکارم. اما قبل از شروع این برنامه من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی می‌کنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور نمای نزدیک. دست کم برای اهل رسانه کمتر هفته و ماهی است که خبری از برخورد نیروهای امنیتی با اقلیت‌های مذهبی در کار نباشد. خبرهایی که از دستگیری و زندان و حتی اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه به گفته پیروان این اقلیت‌ها خبرهای منتشر شده تنها بخش کوچکی از حقیقتی هستند که روزانه و به صورتی سیستماتیک بر ایرانیان پیرو اقلیت‌های مذهبی در نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. در برنامه این هفته بیش از صدای کارشناسان و تحلیلگران صدای خود پیروان برخی از این مذاهب را خواهید شنید تا شاید از آنچه بر آنها رفته و می‌رود تصویری موجز ترسیم کند. ارامنه ایران اگرچه بر اساس قانون اساسی مجاز به انجام فرایض مذهبی خیشند و حتی نماینده‌ای هم در مجلس دارند، اما این شامل همه پیروان آیین مسیحیت نیست، به ویژه وقتی که پای نوکیشان یا تازه مسیحی شدگان هم در میان باشد. سامان کامور یکی از نوکیشان مسیحی از سابقه این برخوردها میگوید:
این در واقع یک پروسه‌ای بوده که نظام جمهوری اسلامی در دست داشته، به طوری که زمانی که انقلاب اسلامی آغاز میشه دولت مردان جمهوری اسلامی هدفشون این بوده که جامعه رو به یک سمت تک قطبی و یا تک دینی پیش ببرن و برای همین اساس اونا این شعار رو در واقع در خفا برای خودشون داشتن که یک دین حق و بقیه باطل. برای همین اساس اونا سعی کردن با برخورد با ادیان این کشور رو به سمت تک دینی، اون چیزی که خودشون میخوان تعریف میکنن، پیش ببرن.
آیین بهائیت البته حکایت دیگری دارد، آیینی که از دوران ظهورش تا به امروز نصیبش تکفیر بوده و محبس و مرگ. سپهر عاطفی از پیروان بهائیت:
از 160 سال پیش پیروان آیین بهائی در ایران تحت فشار و سرکوب بودند. قبل از انقلاب اسلامی ایران شاهد تأسیس گروه‌هایی حتی برای مبارزه با بهائیان بودیم، مثل گروه حجتیه. بعد از انقلاب هم خب طبیعتاً با قدرت گرفتن روحانیون شیعه این مبارزه و سرکوب با پیروان آیین بهائی در واقع شکل تازه‌تر و جدی‌تری به خودش گرفت. در همون روزهای انقلاب هم کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائی بهایان ادامه داشت. در خیلی از روستاها بهایان قتل عام شدند. در همون مرداد سال 59 هر 9 عضو محفل روحانی ملی بهایی که جزء تشکیلات بهایی بودند رو بوده شدند و تا امروز هم از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست، که البته مشخصا اعدام شدند، ولی اینکه چطور اعدام شدند و کجا دفن شدند هنوز هم مشخص نیست. و الان هم که 7 عضو تشکیلات جامعه بهایی هم الان بازداشت شدند و به 20 سال زندان هم محکوم هستند.
جمهوری اسلامی ایرانیان اهل تسنن را هم در این میان نه تنها فراموش نکرده، بلکه آنگونه که عبدالستار دوشوکی میگوید شیب برخورد با این اقلیت مذهبی را حتی تندتر هم کرده است.
مشکل جمهوری اسلامی ایران و اهل سنت از همان ابتدای انقلاب اسلامی شروع شد. جمهوری اسلامی شروع کرد به ترور مخالفان خود در مناطق اهل سنت، در کردستان، در جنوب ایران، خراسان و به خصوص در بلوچستان. حتی علمایی که به پاکستان رفته بودند و از ایران در حقیقت فرار کرده بودند اونها را هم ترور کرد، تا اینکه دولت اصلاحات آقای خاتمی بر روی کار اومد که تحدی به اهل سنت آزادی رو داد، که متاسفانه اون هم بعد از آمدن آقای احمدی نژاد و دولت ایشان کاملا عوض شد. ما میبینیم که سیر جدیدی از فشارها و تندروی‌ها بر علیه سنی‌ها در مناطق مختلف ایران در عرض این 6 سال اخیر شروع شده است.
اما آنچه که کمتر انتظارش میرفت درگیری جمهوری اسلامی با اهل حق یا پیروان طریقت و یا همان دراویش در ایران باشد. مصطفی آزمایش از پیروان اهل حق از سابقه نخستین برخوردها میگوید.
دقیقاً 7 سال قبل، یعنی 1 سال مونده بود به پایان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی، یک کتابی در ایران منتشر شد به نام سلوک در تاریکی، که این کتاب بر علیه کلیه سلاسل اهل حق نوشته شده بود و نویسندش البته یه شخص مجهول الهویه و گمنام بود، با یه اسم مستعاری هم اون کتاب رو امضا کرده بود البته، و این کتاب در سطح بسیار وسیعی توزیع شد که هدف این بود که گفته بشه که اهل حق یه جماعتی هستن شیطان پرست و مخالف قرآن و بیرون از امت اسلامی، و یا اینها باید از عقاید بزرگان خودشون توبه بکنن یا اینکه همشون در واقع به سرنوشت خیلی شوم گرفتار میشن.
مصادیق برخوردهای نظام اسلامی با اقلیت‌ها و گرایش‌های متفاوت مذهبی نیز اگرچه در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، اما به طور منظمی انجام می‌شود. سامان کامور از فشارها بر نوکیشان مسیحی ایرانی می‌گوید.
این جریان از اوایل بعد از انقلاب با اعدام یک تن از کشیشان اتفاق افتاد. در طی این ماه‌های گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی فشارهاشو خیلی خیلی بر روی به خصوص نوکیشان مسیحی آورده. از دستگیری، بازداشت گسترده مسیحیان در ژانویه سال گذشته که ما شاهد حدود 240 نفر از مسیحیان نوکیشان مسیحی رو داشتیم که زندانی و احضار شدند. الان بسیاری از نوکیشان مسیحی در حال حاضر در زندان‌ها هستند. ما در کرمانشاه، در همدان، در تهران، در دسفول و برخی از شهرستان هستند که خب اسامی اینا اعلام شده و برخی از هستن که به خاطر مسائل امنیتیشون متاسفانه خانواده ها سکوت میکنن و مانع از انتشار در واقع این خبر میشن.
سپهر عاطفی گوشه ای از رنجهای بهایان ایران را تصویر میکند.
در واقع در طول این سه دهه میشه گفت که مسئولین امور از هیچ کوششی برای اذیت و آزار بهایان دریغ نکردن. از بازداشت و حبس های غیرقانونی، از تخریب خونه ها، آتش زدن منازل محل کار و تخریب قبرستان ها گرفته تا فشار روی دانشجویان بهایی، روی کودکان دانش آموز بهایی. بعد از انقلاب بیشتر از 220 نفر از پیروان دیانت بهایی اعدام شدند. اموال خیلی از بهایی ها مصادره شد و از شهر و روستاهای خودشون اخراج شدند. خیلی ها مجبور به ترک ایران شدند. بعد از انقلاب فرهنگی هم محرومیت دانش آموزان و استادان بهایی آغاز شد و از ورودشون به دانشگاه در سالهای بعد هم جلوگیری شد. همه استادان دانشگاهی که بهایی بودن اخراج شدن و بعد از اون هم دیگه بهائیان تا مدت ها نمیتونستن وارد دانشگاه بشن، حتی کنکور نمیتونستن بدن. در چند سال اخیر موفق شدن کنکور بدن و آزمون ورودی رو شرکت کنن، ولی هرگاه که وارد دانشگاه شدن و هر موقع که مشخص شده این افراد بهائی هستن، بیدرنگ از دانشگاه اخراج شدن.
آنچه که بر اهل تسنن میرود را به روایت عبدالستار دوشوکی بشنوید.
بعد از و آمدن دولت آقای احمدی نژاد با تقویت و تشویق نیروهای بسیار افراطی ضد سنی در این گونه مناطق و به خصوص در بلوچستان باعث تقابل شد. از یک سو و از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای رو چند سال پیش تصویب کرد که بر اساس اون کنترل و مدیریت مدارس اهل سنت ایران در حیطه اختیارات دولت خواهد بود، که این امر باعث ناخشنودی بسیاری از علمای اهل سنت شد و اونها اعتراضات وسیعی رو در این مورد کردن که خب به اعتراضاتشون وقعی نهاده نشد. موضوع دیگر این بود که بسیاری از علمای اهل سنت که برای کنفرانس ها و سیمینارهای مذهبی به کشورهای همسایه می رفتن ممنوع الخروج شدن، در حالی که در همین سیمینارهای مذهبی خود اهل تشیع و نمایندگان حکومت ایران به این مراسم می رفتن، اما در این حال سنی های ایران اجازه نداشتند. در طی دو سال اخیر تعداد زیادی از علمای اهل سنت رای زندان شدن، پاسپورت بسیاری از اونها توقیف شده که اجازه نمیده اونها حتی به مراسم حج سفر کنند.
و گوشه ای از ناملایماتی که بر اهل حق و دراویش ایران میگذرد را مصطفی آزمایش باز میگوید.
حتی قبرستان های بزرگان اهل حق رو تخریب کردن، نه فقط این که مثلا اون گنبد قبرستانشون رو که زیارتگاهشون بود تخریب کردن، بلکه حتی استخوان های امواتشون هم درآوردن و بعد از این هم چنان فشارهای سنگینی روی اهل حق آوردن که بسیاری از پیروان اهل حق ناچار به کتمان عقیده خودشون شدن.
اما چرا نظام جمهوری اسلامی نه فقط با مخالفان سیاسیش بلکه با هر دگراندیشی و از جمله اقلیت‌های مذهبی ایران که سالها در این سرزمین زیستند و در اغلب موارد هم در آرامش چنین می‌کند؟ مهدی خلجی پژوهشگر و نویسنده آثاری در مسائل ایران و اسلام.
که ما میبینیم یک برخورد ایدئولوژیک هست. در برخورد ایدئولوژیک اساساً اون چی که تعیین کننده هست این هست که تا چه اندازه هر اقلیت خاصی میتونه برای اقتدار مطلق نظام حاکم تهدیدگر باشه. به همین دلیل هم هست که اینقدر که فرض کنید دیانت بهایی میتونه تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی به شمار بیاد، یهودیت یا مسیحیت به شمار نمیاد. یا حتی اینقدر که اهل تسنن میتونن مشکل ساز بشن برای اقتدار مطلق جمهوری اسلامی، یهودیان و مسیحیان نمیتونن بشن و به همین سبب هم هست که در تهران برای یهودیان کنیسه هست، برای مسیحیان کلیسا هست، اما اهل تسنن از داشتن یک مسجد در پایتخت این حکومت اسلامی محروم هستند.
این ایدئولوژیک بودن ماهیت مواجهه نظام اسلامی با هر دیگراندیشی را رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی هم قبول دارد.
جمهوری اسلامی مذهب شیعه رو و اون هم یک قرائت بسیار محدودی از این مذهب رو تبدیل کرده به ایدئولوژی حکومتی، طبیعتا در مقابل تمام افکار دیگه این واکنش نشون میده و باید با نفی تمام اونها در واقع این قرائت خاص رو جا اندازه بکنه. یه موضوع دیگر هم باز اضافه کنیم و اون احساس عدم امنیت مطلق این حکومت نسبت به همه چیز دوربر که به نحوی فرق دارند و این عدم امنیت رو اینها یک رنگ و بعد دخالت خارجی هم درش میدن و خیلی ساده اینها رو همه رو مأمور دول خارجی و نیروهای غربی میدونن.
آنگونه که مهدی خلجی میگوید اوضاع میتوانست از این هم بدتر باشد اگر نظام جمهوری اسلامی مو به مو بر اساس فقه شیعه با اقلیت‌های مذهبی در ایران برخورد میکرد.
اگر قرار بود در جمهوری اسلامی بر اساس قواعد فقهی با اقلیت‌های مذهبی برخورد کنند، وضعیت اقلیت‌ها از این که الان هست بسیار بسیار بدتر می بود. مثلا در فقه اسلامی حاکم اسلامی باید از اهل کتاب مالیات خاص بگیره و اونها اهل ذمه محسوب میشن و اهل ذمه مثلا در روزهای بارانی نمیتونن در خیابان برن، با راحتی نمیشه باشون معامله کرد و احکام ویژه که در فقه هست و خب اساسا فقه دیانت بهایی رو به رسمیت نمیشناسه و خونشون، مالشون، جانشون همه چیز مباح و حلال هست.
به هر حال اما چه این فشارها و تبعیض‌ها بخشی از ماهیت نظام سیاسی موجود در ایران باشد و چه بخشی از فرهنگ خود ایرانیان، واقعیت محض آن است که زیستن در ایران با گرایش و مذهب و تفکری مغایر با آنچه که صاحبان قدرت میپسندند هرگز خالی از هزینه‌های گزاف نبوده است. شاید ردپای این هزینه‌ها را در ادبیات ایران بیش از همه چیز بتوان گرفت. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.